أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين. ارواحنا و ارواح العالمین به تراب مقدمه الفدا. کان البحث فی آیت فی تفسیر قولی تعالی فتلقا آدم من ربهی احتمل العلامه الطباطبایی رفع کلمات و نصب آدم به قرائت ابن کثیر بن یقرأ مثلا هکذا فتلقا آدم من ربه کلماتون و لکن یعنی توجیهه ان توبه فی الحقیقه تارت من العبد الى الله و اخرى من الله الى العبد، یعنی قبول توبته من جانب الله تعالی. فتلقی الکلمات آدمه به معنا شمول رحمته تعالی لآدمه حتی تقبل توبته. ولكن هذا النقل شاذ، ابن كثير احد القراء السبعه وسائر القراء قرأوا برفع آدم و نصب كلمات مضافا الى الاجماع والتواتر، يعني على القراءه الفعليه بدلالة النصوص على أن الأئمة عليهم السلام كانوا يقرؤون بهذه القراءة الفعلية. وثانيا أن تلقي الكلمات من الرب من الدعاء والاستغفار والتبسل من جانب آدم مقدمتون لقبول توبه و رتبت المقدمه متقدمتون على رتبت ذل مقدمه رها و قبول توبه. فهین ازن طبعا یکون مقتضا سیاق هذه الآیه کون فائل مرفوعن، کون آدمه یعنی مرفوعن فائلن و کلمات مفعولن، فالقراءة المشهورة موافق لسياق الآية. ثم إن الروايات يستفاد منها أمور، منها أن طول مدة بكاء آدم وتوبته إلى قبول توبته من الله تعالى كان 40 يوما، یعنی طول مدت مناسک الحج. و ایضا دلت الروایات على نکات اخرى، منها ان الملائکه کانو یحجون البیت و الف ایام قبل حج آدم و لازمه بناء البيت و الكعبه قبل آدم به الف عام، لكن ينبغي ان يحمل هذا التعبير ان هذه الروايه في هذه الفقره على ما یحاذی البیت فی السماء المسمى بالضراح. و هناک محل و طواف ملائکت الله تعالی کما ورد فی النصوص، و لیس به معنا البیت المبنی فی الارض. عرض بکنم که در اینجا بعضی از ما این فقره اولی که داشت که تلقا آدمو من ربهی کلماتن، در قرائت مشهور و معروف که در آیه شریفه در قرآن هست که مورد اتفاق همه هست، همین و تلقا آدمو هست به رفع آدم و کلماتم به صلاح منصوب هست، تلقا آدمو من ربهی، مفعول این تلقی کلمات هست که به نصب هست. مرحوم علامه بیانی داره، ما حتی بعضی از بزرگواران گفتن که مطرح بشد، من هم همینجا خواهیم مطرح بکنیم این فرمایششون رو و ببینیم که چگونه میشه این رو به اصطلاح تصدیق کرد. یه تذکری هم من میخوام بدم به آقایون بزرگوار که شما مثل همین موردی که این بزرگوار ما این مورد رو مطرح کرده، شما هم مرحمت بفرمایید، مقید باشید. حتما من بارها این تذکر رو دادم که هم اگر جاهای حساس و بسیار مهم که قابلیت طرح دارد، ما میخوام به اهم مطالبی که بعضی گفتن بپردازیم، نه اینکه وارد همه حرف اونا بشیم، چون این تفسیر روایی است، تفسیر جمع بین اقوال نیست یا بررسی اقوال مفسری نیست. ما اصلا وقت چنین وقتی نداریم و چنین بنایی هم نداریم، مگر فقط بعضی از مهمات از نکات آیات شریفه و تفسیر که مفسر معروف مهمی که حرفاش فنی باشد، قابلیت طرح داشته باشد، ما فقط مهمات اونها رو گهگاهی اگه تشخیص بدید، خودتون هم پیدا کردید، با یه بزرگواری، رفیق دیگری، از اساتید، از فضلای دیگه مشورت بکنید، اگر اهمیتش برای شما مهرس شد مطرح بکنید. اینا رو میپردازیم. من گفتم دو تا تفسیر در هست که قابلیت طرح دارد، مهم اهمیت دارد به گمان بنده، چون من تمام تفاسیر دیدم از عامه و خاصه در طول مدتی که ما یک دور کل قرآن رو مطالعه کردیم و موارد مهم رو نوشتیم. اونجا عام از شیعه و سنی مختلف تفاسیر رو دیدیم، از فخر رازی، از طنطاوی، از دارالمنصور، از کشاف و تفاسیر شیعه مختلف. ولیکن اونچه که من به نظرم گرفت فقط از شیعه، حالا غیر از تبیان و مجال بیان که خب تبیان و مجال بیان موضوع کلام هست، ما اصلا بنا داریم که تبیان رو مطرح بکنیم و اینجا مطرح میکنیم. اونی که دیدم گرفت یکی تفسیر المیزان مرحوم علامه هست در شیعه، بعد از اون دوتا تفسیری که خب اصلا بنای ماست اون رو مطرح بکنیم، یکی هم در میان علامه تفسیر فخر رازی هست که ایشون احتمالات مختلف زیادی رو در زیر بسیاری از آیات میارد که خیلی از این احتمالات واقعا جای توجه داره و تأمل داره. این دو تفسیر رو آقایون اگر مطرح بکنن، بعدم عرض کردم اگر بزرگوارانی به این نتیجه رسیدن که خب در یک جای مفسر دیگری از معارف شیعه یا سنی نکته‌ای دارد که میتوند وجه فنی داشته باشد، قابلیت تر باشد، تر بکنید، حتما مقید باشید، ما هم چنین چیز رو قبول میکنیم. منتها عرض کردم، باز تکرار میکنم، گفته ها زیاده، ما نمیخوام وارد همه گفته ها بشیم اصلا، چون این تفسیر تفسیر روایی است، ولیکن نمیخوام بگذریم از مطالب مهمی که بعضی از معارف شیعه گفتن که حرفاشون در این موارد مهم فنی و قابلیت واقعا بررسی دارد. اون رو هم نمیخوام که از دست بدیم. توجه فرمودی؟ پس مراد من معلومه الان چیه. حتما با هم هماهنگی بکنید. اصلا یک اون دفعه هم گفته بودم یه شورای تفسیر تشکیل بدید. من بعضی از دوستان رو که خب بزرگواران در این شورا هستن خود و از قبل روایات هم آماده میکنن، تهیه میکنن، یه چند تا بنشینید و از قبل اون بزنگاه ها رو هم میتونید تعیین بکنید، هم میتونید فهرست بکنید، به من هم میتونید بدید که من از قبل نگاه بکنم، یا همون روز بدید که من در جلسه بعد نگاه بکنم. اگر یک آماده بکنید و فهرستش به من بدید بهتره. توجه فرمودید که ما نگذریم از این چیزای مهم، که با مشورت اگر باشه تشخیص صاحب‌تر میشه. با مشورت اگر جاها رو تعیین بکنید با هم، اون تشخیص صاحب میشه که این اهمیت داره، قابل طرحه. استفاد فرمودید بله، به این شرط و به این قید ما اینها رو نگاه میکنیم. بله خب، یکی از نکاتی که حالا مطرح کردن کلام مرحوم علامه هست در این تلقا در میان قرا. فقط ابن کثیر قرائتش اینجوره: فتلقا آدم من ربه کلماتون، یعنی در بر گرفت، شامل شد، احاطه کرد کلماتی از رب آدم را. یعنی این آدم میشه چی آقا؟ مفعول. حالا چطوری احاطه کرد؟ گفته یعنی رحمت پروردگار شامل حالش شد. اینطوری بعده که رحمت واسعه پروردگار که وسعت کل شی، در اینجا این رحمت خاصه شامل آدم شد. به این معنا ما در دیروز عرض کردیم که اینجا تلقی که خلیل و دیگران گفتن به معنای اخذ هست، و لکن اخذ کل شیء این چی آقا؟ به حسبه هست، بستگی دارد ماهیت اون مأخوذ از قبیل مادیات جسمانی محسوسات باشد یا از امور معنوی و معقولات باشد. اگر چنانچه از امور محسوسات باشد، خب اون اخذ به ید هست، به ید جارحه هست. اگر غیر محسوس باشد، از امور معنوی باشد، این اخذ این به معنای چی است آقا؟ تعلم هست، فهم هست، توجه فرمودید، و گرفتن مطلب هست، فهمیدنش هست، ادراکش هست. تلقی در مورد دوم استعمال میشد، واژه تلقی. فرق بین اخذ و تلقی این است که اخذ عامه، اما تلقی اخذ از قبیل چی است آقا؟ قسم دوم هست. حالا این اخذی هم که معنای امور معنوی هست، خودش هم تارتن علم حسودی هست که از طریق حس و احساس و محسوسات این علم حاصل میشد، که گفتن که صور مرئیه به چشم منطبع میشد در مغز و در مغز آدمی، و از اونجا فکر اون رو ادراک میکند و ادراک از اینجا حاصل میشد از طریق محسوسات. و گاهی هم نه از این قبیل نیست، علم حضوری هست، از غیر محسوساته، از طریق محسوسات حاصل نمیشه، به حواس خمس حاصل نمیشد. این علم لدنی هست قسمش، حالا یا لدنی هم نباشه باز حضوری، مثل مرحوم علامه طباطبایی مثال میزنه که علمنا به انفسنا، ما خودمون رو علم داریم که هستیم، به تمام خصوصیات خودش هر فردی عالم هست، به حواس خمس خودش، به سایر خصوصیاتش، صفاتش و افعالش و خودش، اینا حضوری هست. توجه فرمودید. گاهی هم خودش نیست، و مثل علم حاصل از رؤیا، خب شما در خواب چیزاری میبینید، علم پیدا میکنید و مؤمنی، و اون علم بازم حضوریه، اون حسودی نیست، به اکتساب نیست. و لذا هست که در روایات تشبیه شده علم به رؤیا به وحی انبیا. توجه فرمودید، به وحی انبیا. بعد الرؤیا الصادقه، ابی الصادقه جزء من سبعین جزء من النبوه، یا در روایت صحیح دیگر الرؤیا الصالحه او الصادقه علی 70 جزء من اجزای نبوه. مرحوم علامه مجلسی در زیر همین روایت میخواد شهر بدهد، جالبه، یک عبارتی دارد ایشون و اون عبارتش این هست که دارد که لما غیب الله تعالی فی آخر الزمان عن الناس حجتهم تفضل علیهم و اعطاهم رأیا فی استنباط الاحکام الشرعیه مما وصل الیهم من ائمتهم و لما حجب عنهم الوحیه، چون دوران وحی نیست، دوران وحی زمان نبی مکرم بود و زمان ائمه علیهم السلام بود، و لما حجب عنهم الوحی و خزانه، خزان وحی رو که رسول خدا و ائمه بودن، اعطاهم الرؤیا الصادقه از ید مما کان لغیرهم، یعنی رؤیای صادقه به مؤمنین داده که این جای اون وحی رو بگیره، و خلاصه لیظهر علیهم بعض الحوادث قبل حدوثها. خب روایات داره، روایت مستفیضه است این روایاتی که خوندم، این دست از روایات، این سنخیت این عبارتشون ازش اینجا استفاده میشد و درستم گفته که در این روایت که تشبیه شده یا در قوه 70 جز از اجزای نبوت قرار داده شده، علی 70 جز النبوه من جز النبوه، گفته که یعنی که نبوت اگر اجزای زیادی دارد این 70 جزشه، یا در یک نقلی جزء من 70 من اجزای نبوه. غرض این است که این سنخیت دارد، یعنی علم حاصله در خواب و رؤیا این از قبیل علم همون وحی است که اونم حضوریه، التفات فرمودید. این حالا بنابراین اینجا تلقی از این قبیله، یعنی علم حضوری هست منتهاش نه از طریق خواب، علم حضوری است که از طریق وحی جبرئیل هست. پس تلقا عبارت است، تلقی عبارت است از نوعی دریافت، نه دریافت به علم حصولی، دریافت مطالب، دریافت معقولات، نه محسوسات، دریافت محفوظات و معقولات معنوی. التفات فرمودید، منتهی مراتب این از قبیل حصولی نیست، از قبیل حضوری خوابم نیست، از قبیل لدنیه دریافت شده از طریق وحی و جبرئیل و من الله تعالی است. مرحوم علامه در اینجا دارد که این قرائت ابن کثیر میتوند معنای مناسبی داشته باشد، یعنی که ان نمیخواد بگد که انسب است به ظهور آیه، گرچه اون قرائت مشهور هم میتوند وفق داشته باشد با این معنا، اما این معنایی که من میگم ایشون میفرماد این معنا در واقع با سیاق و ظهور آیه مناسب تره. اون چیه؟ اون این است که توبه هر انسانی که بخواد قبول بشه، توبه مقبوله البته، این محفوف هست به دو تا توبه، یک توبه من العبد الالله که خب انسان توبه میکنه الالله، توبه الالله، توبتن الالله، یعنی از خدای تعالی درخواست استغفار میکند و بر میگردد از گناه قبلی که کرده بود، پشیمان میشد، توبه یعنی رجعه، بر میگردد از اون گناه خودش و از خدای تعالی میخواد که اون رو محو بکند، استغفار میخواد. این توبه، یک توبه من الله الى العبد، یعنی خدای تعالی برمیگردد و عبد، به چه معنا؟ به این معنا که رحمت خودش رو شامل حال این عبد میکنه، وقتی که رحمت رو شامل این عبد کرد اون وقت صد میکنه تاب علیه، تاب علیه فاعل تابه کیه؟ خدای تعالی است، تاب علیه. پس بنابراین هر توبه مقبوله ای این دوتا توبه رو داره، یک توبه من عبد الالله، یکی هم توبه من الله الالعبد که همون تاب علیه باشه. بعد خب اون وقت در اینجا
این معنای دوم ایشون میگه انسبه، یعنی بگیم که تلقا آدم من ربهی، یعنی در بر گرفت آدم را از جانب خدایش چی؟ کلماتون، یعنی اون کلمات که همون رحمت باشد، ایشون میگه رحمته. عرض بکنیم که این چون که ایشون میگه هم مخالف با قواعد تفسیری هست و هم مخالف با سیاق آیه. چرا؟ برای اینکه در بحث قرائات خب قراء اولیه‌ای که زمان نبی رو درک کردن 7 بودن، یکی از اونها ابن کثیر بوده و ما در جلد دوم از قواعد تفسیری مفصل تمام آراء فقهای بزرگ شیعه رو، اصحاب جواهر گرفته، عدایه گرفته، مفتال کرامه گرفته و سید حکیم، خویی، دیگران در بحث قرائت آوردیم، نظر اهل سنت ما آوردیم. در مجموع میخوام عرض بکنم که و این قرائات سب هیچ کدوم سند درستی نداره، علی رغم این که ادعای تواتر قرائات شده، حتی قرائت عاصم ولی این که از اعتبار بیشتری برخوردار هست بلا واسطه، از با یک واسطه از امیرالمؤمنین نقل کرده ایشون، اما از قاری که عاصم هست، راویش حفصه، قرائت عاصم به روایت حفص، منتهی از حفص تا به ما برسه عدت و مجاهل وجود دارن و ضعاف، هیچی، حتی اون هم سند درستی نداره. پس از جهت سند بخوایم ما پیش بریم، این تمام قرائات سب دست ما از حجت خالیه، منتهی ادعای تواتر شده. ما همونجا تواتر رد کردیم، گفتیم تواتر درست نیست، همونجا که مرحوم خویی در کتاب تفسیر البیان آوردن، ایشون هم تمام سندها رو ذکر کردن، طرق رو توجه فرمودید. فقط میموند شهرت و اجماع. مرحوم تبرسی و مرحوم شیخ طوسی هر دو ادعای اجماع کردن بر تمام این تواتر، تمام این قرائات سب، بر کل واحد من هذه القرائات اینا گفتن که اجماع قائم شده. ولیکن ما این اجماعی که ایشون اینا گفتن مخالف میبینیم در روایات اهل بیت علیهم السلام، که اون روایات هم چند تا هستن و معتبرم هستن، و همچنین با آراء فقهای خودمون، فقهای دیگر مخالف میبینیم. اولا روایاتی دارد، من در اون روایت آوردم اونجاها، که حضرات فرمودن ائمه علیهم السلام که آنچه که شما میبینید الان این معروف است در زمان ما، این همان است که در زمان پیامبر نازل شده و ما اینو میخونیم. هم کردن اقرؤن قرآن کما یقرؤن الناس و روایات دیگه، و اون روایت آوردیم و از این روایت برمیاد که به طور قطع و مسلم ائمه علیهم السلام همین قرائتی که از خود زمان حضرات به ما رسیده، سینه به سینه از علما و مسلمین مؤمنین، این همون هست که حضرات میخوندن، تایید کردن، امضا کردن، تقریر کردن همین خوندن رو، مگر در بعضی از موارد، اونم خیلی کمه، توجه فرمودید. خب بعضی از موارد، مثلا آیه شریفه کنتم خیر امت للناس تعمرون بالمعروف تنهون عن المنکر، در روایت صحیحه دارد که کنتم خیر امت نبوده نازل شده، بعد در اون روایت تحلیل شده که چگونه ممکن است که امتی که پسر پیامبر خودش رو به اون وضع فجیع به قتل میرساند، اینا خیر امت باشن که تعمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر باشن. ولی خب این رو در روایتشون آورده، روایتیست، مثال میزنم، اما موارد دیگر هم هست، یکی دوتا نیست. مرحوم شیخ طوسی میگه نه، این رو علی بن ابراهیم آورده، این روایات رو در همون اول جلد اول بعد تفسیر قومی. مرحوم شیخ طوسی هم گفتن گناهی که این چنین چیزایی میگن، این نمیتونیم در مقابل اجماع به این روایات ما تمسک بکنیم، این روایات قابلیت عمل نداره، یعنی دقیقاً یعنی مخالف 100 درصد نظر مرحوم علی ابن ابراهیم هست. اون گفت نه، ما این روایت میگیریم در اون موارد اگه سند صحیح باشه همین رو معتبر میدونیم. در هر حال غرض این است که ما دلیل اصلی ما در قرائات همین اتفاق اصحاب هست و همچنین اون دلیلی که از نصوص دلالت دارد که ائمه علیهم السلام همین با همین قرائت فعلی قرآن رو میخوندن، اونجا آوردیم اون روایات رو و فقهای ما هم همین قرائت رو در طول تاریخ غیبت کبرا از زمان صدوق و قبل از صدوق با همین قرائت فعلی به روایات استدلال می به آیات شریف استدلال میکردن در جای جای فقه در آیات الاحکام و غیر آیات الاحکام، توجه فرمودی. و علمای عقاید ما، علمای فقه ما در بحث عقاید، در بحث فقه. خب اینجا الان در این آیه شریفه فقط ابن کثیر اینجا قرائت کرده، این میشد قرائت شاز. حتی چرا؟ بلکه اینکه تمام قرائات دیگه مخالف ایشونن، از عاصم گرفته و حمزه گرفته و کسایی گرفته و غیره هم، اینا همه برخلاف ایشونن. خب این یک قرائت میشه شاز، مخالف با قرائت معروف مجمان علیه که از عصر ائمه ما رسیده تا بالا هم هست. پس این اعتبار سندی چی آقا نداره. و اما اینکه ظاهر آیه، ظاهر آیه من عرض میکنم که مگر شما نمیگید که مسئله توسل، دعا، اینا وسیله هستن؟ وسیله میشد مقدمه، اونی که به این وسیله میخوای به اون برسی اون میشه چی آقا بفرمایید؟ زل مقدمه. اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. خب این توسل خودش یعنی وسیله جستن. دعایی که بر آدم وارد شد در روایات آمده، در روایاتی که بعدا ما میخونیم بعضیش رو خوندیم، یکیشو بقیه میاد، کلماتی بود که متضمن چی بود آقا؟ دعا بود، استغفار بود، توسل بود که به آدم خدای تعالی توسط جبرئیل فرستاده و نازل کرده. جبرئیل این ادعیه رو فرستاده برای از جانب خدای تعالی تا اینکه آدم توبهش مقبول بشه. به این وسیله، با این الفاظ، با توسل به اهل بیت، با ادعیه و اذکاری که جبرئیل آورده از جانب خدا، او تلفظ بکند به این ادعیه و این دعاش به این توبه چی بشه آقا؟ قبول بشه. خب پس بنابراین این تلقی کلمات میشد مقدمه.
اونایی که دو تا توبه میدونن، اول توبه از جانب پروردگار هست، اول نیت بود، حالا توبه اشتباه
است، اول خداوند توبه بکنه برای اون شخص تا ما توفیق پیدا کنه که
بله این تا عبد پشیمان نشد و تا عبد تضرع نکند هرگز توبه خدای تعالی به او تعلق چی آقا نمیگیره. بله منتهی مراتب مثل هر بله بله مثل هر عبادت دیگری که انسان بخواد اون عبادت رو توفیق پیدا بکنه، توفیقی از جانب خدای تعالی نصیب انسان میشه. حالا این توفیق هم جزاف نیست، چون او یک اعمال صالحی از قبل دارد، التفات فرمودید، که اون اعمال دیگر او که دارد موجب این توفیق چی آقا میشه. این توفیقی که بهش میگن هدایت توفیقی به تعبیر راغب در مفردات، و یا نفس توفیق در روایات هم اومده که توفیق یکی از دو بادیست که انسان رو به خدا نزدیک میکند، این توفیق هم ناشی از اعمال دیگریست. خب توبه مثل هر عبادت دیگری که انسان بخواد بهش موفق بشد، وسیله چیز میخواد، توفیق میخواد، توبه. مثل اینکه نماز توفیق میخواد اول وقت، مثل اینکه حج تو صوم غیره غیره غیره، تمام عباداتی که انسان ها بهش انجام میدن اینا رو، اینا فعلا بر توفیقه، یعنی به این معنا که هر کسی توفیق نماز شب پیدا نمیکنه، هر کسی توفیق نماز اول وقت پیدا نمیکنه، هر کسی توفیق نماز با توجه و خشوع رو پیدا چی آقا نمیکنه. خب این دلیل نمیشد که این توبه و این عبادت و این صلات این مقدمه برای فلاح نباشد. معلومه که روشنه این مقدمه هست. یعنی اگر خدای تعالی بخواد قبول بکنه صلات شما رو، این قبولی صلات شما فرع بر این است که شما نماز رو با خشوع بخونید، نماز رو با تمام آدابش بخونید، توجه داشته باشید. این قبول میشد در واقع رتبهش مؤخر بر اینه. یعنی تا از جانب عبد اون شرایطی که برای توبه گفته شده محقق نشد، قبول هم هرگز در کار چی آقا نیست. این تاب علی یعنی قبل توبتو توبتا.
این آیه که میفرماید تاب علیهم لیتوبو،
بله،
سوره توبه آیه 119 ثم تاب علیهم لیتوبو،
بله،
خدا مقدمه دیاجا.
این عرض کردم دیگه، این به قرینه سیاق و به قرینه مذاق شعر، به قرینه عقل، به قرینه نقل معلومه مقصود چیه. تاب علیه یعنی اینها رو توفیق توبه داده، توجه فرمودید، لیتوبو تا اینکه توبه بکنن. ولی این معنایی که ما میگیم با اونچه که الان خوندید و گفتیم تنافی ندارد. این معنایی که من دارم میگم این معنا معنای مسلمه، جز ضروریات دین ماست، به این که قبول اعمال فرع بر خود عمله. اگر انسان اعمال رو با شرایطش انجام ندهد، قبولی در کار چی آقا نیست. بدون شک رتبه قبول مؤخر است از رتبه چی آقا
انجام.
توبه هم همینجوره. اگر بخواد فتاب علیه، معناش چی است آقا؟ از نقط تاب علیه طاق نداره، توفیق توبه هم خودش مقدمه است. باز خود توفیق توبه چی است آقا؟ مقدمه هست، مقدمت المقدمه است تازه. یعنی باید توفیق پیدا بکنه تا توبه نصوح و خالص بکند، اون وقت قبول چی بشه؟ حاصل بشه. پس بنابراین این که دارد فتاب علیه، معناش این است که اولا به شما عرض بکنم تاب علی نه این که توفیق توبه داد، معناش این نیست. تاب علی یعنی قبول توبه اینها کرد، به این معنا که او را قبول کرد که توبه بکند تا توبهش قبول شود. یعنی اگر خدای تعالی نخواد توبه کسی را قبول بکند، به او توفیق توبه چی آقا نمیده. همین که توفیق توبه را میدد به خاطر اینکه توبه او را میخواد چیکار بکنه آقا؟ قبول بکنه. ولی این منافات ندارد که قبول رتبه چی باشد آقا؟ مؤخر باشه. این که دارد تلقا آدم و من ربی کلمات، این تلقی کلمات رو در روایات ما که میخونیم الان به این معناست که بخواد به این کلمات متوسل بشد حضرت آدم، توجه فرمودید، تا به وسیله این کلمات و دعاها که وسیله هستن، خب خدای تعالی اون وقت توبه این رو با توسل به این ادعیه قبول میکنه. روایاتی که میخونیم همه روایات صریح در این معنا هستن و سیاق آیه هم همینه که خودش فرمود خدای تعالی که وسیله بجویید برای تقرب به او، توجه فرمودید. خب دعا توبه هم یکی از اون چیزایی است که نیاز به چی دارد آقا؟ وسیله دارد. وسیله چیه؟ همین کلماته. بنابراین رتبه تلقی کلمات آقا مقدمه اون توبه مقبوله هست.
هیچ منافاتی وجود نداره. اینا وسیله توبه قرار گرفتن. حالا من جام بالله یا من جام درخواست آدم، هیچ منافاتی بین این معنا پیدا نمیشه. ولی یک کبرای کلی که اتفاق بر صحت قرائات اگر شما قبول کردید نسبت به همین قرائات سیانه دیگه، یعنی مساوی، ببخشید، وقتی مساوی بود این قرائت هم که اومده قابل قبوله.
نه، وقتی که تمام قرائات برخلاف شدن، مثل روایات، هر روایتی حجته، اما روایات که مشهور بشن این روایت چی میشه آقا؟ شاذ میشه. قاعده اینه دیگه، در باب روایات کل روایت حجت نیست یا هست؟ هست دیگه. وقتی که روایات دیگه مشهور بشن،
بر
باز تکرار بکنید شما. میگم اون فوقش ما بپذیریم کل قرائتن که اون پذیرفته شده نیستا. فلذا الان در نماز در عبادات واجب شما بر خلاف قرائت مشروع قرائت بکنید نماز باطله. تجو فرمودید همه فقها فتوا دادن بل اتفاق. چرا چون اون اجماعی که قائم شده و اون اتفاق و تسالم اصحاب ما که واقع شده بر همین قرائتی چی است آقا؟ معروفه. خب کلام این است که روایت کل روایت حجته نیست آقا. خب روایت مشهور در مقابلش مخالف بشن چی میشه؟ نشاد میشه دیگه. قرائت ما همینجور هر قرائتی رو ما بنار رو بذاریم که حجت باشه طبق اون اجماعی که طبرسی نقل کرده تجو فرمودی وقتی که بقیه قرائات در مقابلش قرار بگیرن این چی میشه آقا؟ شاذ میشه. نه ببین اون جایی که میگه کل قرائت مقد اجماع به این معنا که اگر چنانچه قرائتی در اون مورد نباشه چون همه آیات همه قرا اونجا مطرح نشده نظرشون بسیار از آیات یه قرائته هر قرائتی لو خلیه و تبعها فی نفسه چی است آقا؟ حجته. این اجماع علا فرض این که ما بگیم قابل حجتش باشیم این رو لو خلیه و تبعه چی کار میکنه فوقش؟ حجت میکنه. مثل اون دلیل قطعی که داریم بر حجیت خبر ثقه اونم هر خبری رو لو خلیه و نفسه و چی کار میکنه آقا؟ بله؟ حجت میکنه. اما نه معناش این است که اگر چونت در مقابل روایات مشهور قرار بگیرد حجته. چون حجت هستن هر دو روایت معارضه میکنن. تعارضی که بین الله و جوهجه نیست. این هم همینجور. الان فرض این که ما قبول بکنیم هر یک از این قرائات حجته به خاطر همون اجماع تازه بینشون تعارض میشه دیگه. درست آقا؟ وقتی که تعارض شد خب وقتی که یک طرف شش قرائت باشد توجه یکی این میشه چی آقا؟ شاز الکلام الکلام همون قاعده ای که در بحث تعارض اخبار ما داریم و امام علیه السلام فرمود که اون خبر حجتی که در مقابل بقیه اخبار حجت قرار گرفته شازه ده اش شاز نادر این همون شاز میشه الان قرارت شاز میشه
و اون قیاسی مالی که ده اشاز نادر در دوار امروز فضای متراکم روایاتی که پیش از 20 تا 30 تا
هست نه 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 شش قرائت میشه مشهور مخصوصا قرائت عاصم که در مقابلش قرار بگیرد که بسیاری از فقهای شیعه قرائت عاصم رو حجت میدونند که از امیرالمومنین نقل شده که در اون طرف هم باشد به زمین بقیه قرائات قطعا این قرائت شاز میشد و شما نگاه بکنید در منهاج تبیان شیخ طوسی هر جایی که اگر یک قرائتی تنها واقع بشد میگد این قرائت شازه توجه فرمودید در همین جا همین طوره که در مجموع البیان اومده که این قرائت در مقابل بقیه روایاته هم تبیان هر دو خب این قرائت طبق قاعده و قاعده اصولی که داریم مثل روایات در مقابل مشهور یک روایت واقع بشد شازه اینم شازه و با سیاق آیه هم جور در نمیاد بخاطر اینکه سیاق آیه این است که تلقی کلمات وسیله است خب همه روایات همین رو صریح دارن تمام روایاتی که الان ما میخونیم بعدن صریحه که به وسیله این مثل تلقی کلمات آدم توسل جست به وسیله این دعا تا خدا تعالی توبهش چیکار کرد آقا؟ قبول کرده رتبه قبول مؤخر به این از این توسل به این هست توسل کرده به این توبه کرده ثم خدا تعالی توبه شیوا کرده آقا قبول کرده فتاب علیهم یعنی قبول کرده توبه رو در اینجا شما تفسیرم نگاه بفرمایید همه مفسرین یک نفر نمیتونه پیدا بکنید که بگه تاب علیه به معنی قبول نیست همه گفتن تو قبول یعنی وقتی که توبه کرد با این تلقی کلمات و با توسل به این کلمات خدای تعالی توبه چی کار کرد؟ قبول کرده. روایات هم همینجوره. یعنی نص و فتوا متفق است برای این که این تاب علی به معنای قبولی توبه هست و این تلقی کلمات هم توسل به دعاییست که خدای تعالی توسط جبریل او را تعلیم داده. هر دو متفقن. حالا انشاءالله در بحث نصوص که میایی معلوم میشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.